أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. سورة مباركة زمركة در مكة نازل شد هم اون معارف الهی و توحیدی رو برهانی میکنند هم برای اوحدی از اهل سیر و سلوک راه نشون میدهد هم در قبال کسانی که مؤمنن سر از کفر و نفاق در آوردن اونها رو تهدید میکند و انذار دارد. آیه کریمه الله نزل احسن الحدیث این میتواند از غرر آیات این سوره مبارکه زمر باشد، برای اینکه این بین وحدت و کثرت جمع کرد، یک روش تفسیر قرآن را نشون داد، دو راه سیر سلوک اوحدی اشخاص را هم مشخص کرد، سه ضمن اینکه جمله جمله خبری است به داعی انشاء میتواند القا شده باشد که راه نشون بده، چهار و هدایت ویژه اوحدی اهل معرفت را مشخص کرد، پنج و مانند آن. فرمود الله نزل احسن الحدیث که از این سخن سخن بالاتر دیگه نیست. وحدت و کثرت را ملاحظه کرد، اجمال و تفصیل را ملاحظه کرد، جمع و مفرد را ملاحظه کرد، گاهی مفرد سخن گفت گاهی جمع، بین اون جمع و این مفرد یک کلمه التیام بخش هم ذکر کرد. فرمود احسن الحدیث که خب این مفرد است، احادیث نیست، حدیث است، کتاب است، کتب نیست، اما این مثانی که جمع است بعد از آن است که این واحد را تکثیر کرد، این مجمل را مفصل کرد، این مفرد را جمع کرد. فرمود این کتاب متشابه است. متشابه است با چی متشابه است؟ منظور تشابه درونی است نه بیرونی. اگر تشابه درونی مطرح است پس یک کثرتی هست، پس این کتاب می شود سور، می شود آیات. اگر سوری نباشه، آیاتی نباشه، خود کتاب به نفسه ملاحظه بشه، این کتاب متشابه با چیه؟ یه وقت هست میگه متقن است، مبرهن است، لا یعطیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه است که در فصلت آمده، اینا میتواند بس و کتاب باشد. اما یه وقت میتوفیم کتاب متشابه هست، یعنی اجزای او همگونن، صور او همگونن، آیات او همگونن، پس یه کثرتی ملاحظه شد. اگر کثرت ملاحظه شد و زمینه می شود برای آوردن جمع بلای مثانی، وگرنه مثانی که نمی تواند صفت باشد برای کتاب. کتاب مفرد است و مثانی جمع است. این جمع که صفت اون واحد شد، این کثیر که صفت اون واحد شد، این مفرد به صورت جمع آورده شد، برای میونجیگری عنوان تشابه است که متشابه نشون میدهد که این کتاب دارای کثرت اجزاست و این اجزا هم همگونن، هم‌آوا هستند، هیچ کدام مخالف یکدیگر نیستند. اون وقت این مثانی یعنی انصراف دارن، انعطاف دارن، هر آیه هر سوره به سایر آیات و سور نظری دارد، این میشه تفسیر قرآن به قرآن. خب اگر اینها انصراف دارن، انعطاف دارن، گرایش دارن، هر کدام به دیگری مینگرند، پس معلوم میشه دیگری میتواند مشکل او را حل کند. از این جهت این اوصاف فراوان را بر او ذکر کرده است. وحدت هست، جمع هست، کثرت هست و اجزا را به وسیله متشابه فهمیده. هدایت های قرآن کریم، این هدایت ابتدایی است که هدن لنداز است. فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن لنداز، این جمعی مردم را هدایت کرده است. نظیرا للبشر همین است، نظیرا للعالمین همین است، ذکرا للبشر همین است. آیاتی که به عنوان یا ایها الناس نازل شده است همین است که هدایت عمومی و جهانی است. این هدایت معنی ارائه طریق از هدایت ابتدایی است. یه سلسله هدایت های پاداشی است که در سوره مبارکه نور، در سوره مبارکه ممتحن و مانند آن آمده است. فرمود ان تطیعوه تهتدوا، یا من یؤمن بالله یهد قلبه، که اینا هدایت های پاداشی است. هم فیض جدیدی می آید، لطف تازه می آید، گرایش پیدا می شود که خیلی ها هستن این توفیق رو در خودشون احساس میکنن. اینا گرایش به فضیلت دارن، علاقه به نماز اول وقت دارن، علاقه به نماز شب دارن. این علاقه ها به دست کسی است که دلها در اختیار اوست. این مال خواص اهل معرفت است. اما اونایی که اوهلی اهل معرفتن، سیر و سلوک اونها رو نشون داد. این مال ائمه علیهم السلام است، شاویدان مخصوص اونها است. خب خیلی ها مکه میرن، اما اینطور نیست که هنگام لبیک گفتن حنجرشون بند بیاد، لبیک میگن دیگر. اما وقتی دیدن وجود مبارک امام سجاد میخواد لبیک بگن، این حنجر بند آمد. عرض کردن چرا اینجور شدی ابن رسول الله؟ فقط من میترسم بگم لبیک، خدا بگوید لا لبیک، تو اونجوری که باید اجابت بکنی نکردی. این تقشیر رو مال ایناست. اختصاصی وجود مبارک امام مجتبی ندارد، درباره ائمه دیگه هم هست. من در باره امام مجتبی آمد است که ترتعد دو فرائسو، دو پهلوش می لرزید موقعی که میخواست بگه قد قامت السلام. عرض کردن چرا اینطور میشه یا ابن رسوله، چرا صورت درد میشه؟ حالا میخوام امانت الهی رو ادا کنم، شاید نتونم. این تقشیر روست. پس اگر در سوره مبارک رعد دارد علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این آسوم به دست نمیاد. این دونست که اول بار طمأنینه پیدا بشه، یه جون کندن میخواد. اون طمأنینه و آرامش که وجود مبارک هست ضمیر داشت و هیچ خطری چیزی در میدان جنگ و امثال جنگ رو تهدید میکرد، آرام آرام بود. خب و بالاتر از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. خود هست امیر می فرماد کنا زحمر رد بس لزنا به رسول الله صلی الله علیه و سلم. مبارک هست امیر با که تنها شجاع جهان عرب و غیر عرب بود، فقط هر وقت نایره جنگ داغ می شد ما احساس حراس می کردیم، نزدیک پیغمبر که می شدیم مثل که وارد یک قلعه و سنگر شده باشیم. همین که نزدیک از رفی رفتیم کنا زحمر رد بس لزنا به رسول الله. خب این طمأنینه اول پیدا نمیشه که همون هست داری نقل میکنند که در جریان جنگ بدر که اولین جنگ ما بود و جنگ نابرابر بود و از چندین جهت نابرابر بود، برای که اونا مسلح بود ما اسلحه داشتیم، اونا به سربازایشون کباب شتر میدادن، ما به سربازامون خرما میدادیم، ما با چوب دستی آمدیم، اونا با شمشیر آمدن، اونا سوارا آمدن، ما پیاده بودیم. به هیچ وجه برابر اونها نبود. اونها 1000 نفر بودن، ما 300 نفر بودیم و جنگ کرده نبودیم، آزموده نبودیم. من دیدم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم شب تا صبح کنار این درخت گویا اصلا جنگی در کار نیست، اینقدر آرام بود. این آسون به دست نمیاد که همون اول تقشعر رو جلوده ها، بعد کم کم تنین رو جلوده ها، کم کم غروب هم الى ذکر الله و باید میشه الان به ذکر الله تطمئن القلوب. این راه خواص نیست که ما بگیم خواصی از علما، خواصی از اهل معرفت. خدا را عبادت بکنه. اون راه های متوسط توست که در آیات دیگه مطرح است. این مال کسیست که واقعا میخواد نماز بخونه میلرزه، میخواد لبش بگه هنجرش بند میاد، بگه شاید نباشه لبش، نه به من بگن لا لبیک. این تقشعر رو جلوده هم ضمن این که جمله خبریه هست و در اوصاف اوحدی اهل سیر سلوک ذکر میکند، میتواند جنبدای انشا هم الغا شده باشد که به اوحدی از اهل معرفت بگوید اینجوری باشید اگر بخواهید به تو معنیده برسید. بعد در سوره مبارکه سبع گذشت به این که خب قلب که بالاخره قلب انسان است، انسان عطوف و رعوف و نمسان دالک است. در سوره مبارکه سبع آیه 10 فرمود به این که ما آهن رو نرم کردیم. و این علم نیست که کسی حالا در حوزه یا دانشگاه درس بخونه آهن رو بتونه نرم بکنه. آهن رو میتونه ببره تو کوره های ذوب آهن نرمش بکنه، اما با اراده الهی آهن مثل موم در دست داوود سلام الله نرم بشه، این کار علم نیست. در آیه 10 سوره مبارکه سبع گذشت که فرمود لقد آتینا داوود منا فضلاً، گفتیم یا جبالو عبدی معهو، به جبال گفتیم تعویل او رجوع نانه داشته باشید، شما هم با داوود هماهنگ باشید بنالید. به پرنده هم گفتیم یا جبالو عبدی معهو و تیر و علن ناله الحدید. خب وجود مبارک داوود که زره بافی می داشت، دو تا کار را داد اقدس را در باره داوود سلام الله علیه گفت که بحثش گذشت. همون یکی زره بافی است، یاد یعنی یاد، ما او رو یادش دادیم، این علمه، شما هم میتوانی یاد بگیری چون که بشر رو یاد گرفت. اونجا دیگه نفرمود ما برش زره بافتیم، همون و علمناه صنعت لبوس لتحسنکم، این علم مسبابش دادیم، شما هم میتونی یاد بگیری، ادم رفته یاد گرفتن. اما و علنا لال حدید، این علم نیست که کسی درس بخونه بتونه آهن رو مثل موم نرم بکنه. چندین بار گذشت که مسئله معجزه، مسئله کرامت راه فکری نداره، جز علوم نیست، تو بخشای اندیشه نیست. این که بینید فخر رازی و امثال فخر رازی این جامع العلوم رو نوشته، 60 علم را نوشته، اینو جز علم نیست، راه فکری ندارد، این مثل ریاضت نیست، این مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و اون علوم غریبه، علم است، یعنی موضوع دارد، محمول دارد، مسئله است، رابطه است. راه درس خوندن راه فکری دارد، کسی میتونه درس بخونه ساحر بشه، طلسم بیاره، شعبده کنه، بازی در بیاره. اما کرامت و معجزه راه فکری ندارد، علم نیست، این به قداست روح وابسته است. روح اگر منزه و مقدس شد مجرای تدبیر الهی است، مثل فرشته ها که مدبرات امرن، این مظهر تدبیر الهی است. این آهن تو دستش نرم میشه، این دیگه لذا در جریان زره بافی فرمود و علمناه صنعت لبوس لکم، اما درباره آهن فرمود و علمنا له الحدید، ما نرم کردیم، نه که یاد دادیم چیزی نرم بکن، ما در دستش نرم کردیم، ما میتونستیم هم نرم نکنیم. خب پس این اعلانه حدید به دست بود، وقتی آهن رو نرم میکنه خب دل رو هم یقینا نرم میکنه. همون این که او بلرزه به طرف ما بیاد، اینجا جاییست که دلها رو ما نرم میکنیم. چند چیز است که دل رو واقع نرم میکنه. این جریان سید شهدا سلام الله علیه، حیف که این به دست ماها افتاد. این جریان سیر شده یه سهم تعیین کننده دارد در ایجاد یک امنیت آرامش. میدونی این عشق جامعه را چه کار میکند؟ جامعه که اهل عشق است، اهل ناله است، اهل زجه است، جامعه عطوف است، دیگه جامعه سارق و کاذب و فتان و امثال ذلک نیست. تو بعض از روایات داده مسئله بهشت و ثواب اخروی که ممالا ربی فی هست اینا بیان رشد است، اما تأمین جامعه، جامعه که اهل عشق است، عاطفی، جامعه عاطفی که دیگه برای هم چاقوی نمیکشن که، این از بهترین برکات روزه است. در بعضی از روایات هم به این نکته اشاره شد که این از برکات کربلاست که جامعه را عطوف میکنند. چه این که نشاط که فرمود در میلاد ما، در خوشحالی ما هم خوشحال باشید، جامعه با نشاط هم دیگه جامعه چاق و کشی و عربده کشی نیست. فرمود ما دو راه به شما دادیم، در وفایات ما برکت است، در موالید ما برکت است. میدونید جامعه خندان، جامعه با نشاط، جامعه زد و خورد نیست. جامعه عطوف، جامعه مهربان، جامعه عشق، جامعه ناله، جامعه زد و خورد نیست. اون ثواب ها که سر جاش محفوظ است، اون ما شما را برای تمدنتون تربیت کردیم، برکاتی درش هست. ما خیال میکنیم همین جشنی که میگرفتیم فقط برای ثواب آخرت هست، اون که ممال آرهیتی هست. همون این دنیا شما را تعمیم میکنند. یه جامعه که لبخند دارد دیگه اهل چاقو کشی نیست. حالا روشن شد که جریان کربلا و جریان اهل بیت چه در عزایشون چه در میلادشون میتوانن جامعه را اداره کنند. یحزنون به حزنه چه اثر دارد؟ یفرحون به فرح اینا چه اثر دارد؟ این دو عامل واقعا جامعه ساز است، واقعا جامعه را متمدن می کند. خشونت در اثر نبود عاطفه است، خشونت در اثر نبود شادی. نشاط کافی جامعه را خشن نمی کند، حزن کافی، عطوفت کافی مانع جامعه است از خشونت. غرض آن است که این مال اوحدی است. فرمود اگر بخواهید اون خدایی که آهن و نرم می کند دلهای شما را نرم بکند، راهش ناله است. وقتی وارد نماز میشید احساس کنید که بالاخره با کی داری درس میزنید. الان ما وقتی که بزرگ استادمون رفتیم بالاخره حریم میگیریم، وقتی حرم هست معصوم سلام علیها میریم یه حریم میگیریم، اما وقتی حرم هست امیر رفتیم اینجور حریم نمیگیریم که آرام آرام قدم برمیداریم، با یک لرزه تقریبا نزدیک حرم میشیم. حالا زمان حیاتش باشه چطور؟ زمان پیغمبر باشه چطور؟ با الله بخوام تماس بگیریم چطور؟ چرا ما وارد حرم هست امیر میشیم حریم میگیریم؟ درست ثواب دارد ولی جلال و عظمت و آدم رو میگیری دیگه. با خدا الان بخوام سخن بگیم همون تقشعر رو جلوده هم این راهشه. هم جمله خبریه است که اوصاف دیگران رو ذکر میکنند، هم به دایی انشاء القا شده است که اولیاء الهی را به این سر و به این سو هدایت می کند. اون نفس است قشعر دارد. قلب جای آرامش است. اول چرا؟ قلب را قلب گفتن برای اینکه در تقلب حالات است. مقلب القلوب با قلب کار دارد. اینکه دارد خاشعن خاضعن خشوع تو قلبم ظهور بکند و خلاف خضوع. اما در تلیعه امر یه لرزش هست. این لرزش از ظاهر شروع می شود، اون باطن ای رو آرام می کند تا کم 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 خودش به اون تو معنی کامل برسد که دیگه علی به ذکر الله تطمئن القلوب. در سوره مبارکه رد که فرمود علی به ذکر الله تطمئن القلوب، این در تلیعه امر نیست. آیه 28 سوره مبارکه رد این بود: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. معلومش قبلا یه طمأنینه نبود. اون که فی قلوبهم مرض است که استرابی دارد، این دیگه قشعریده محمود و ممدوح نیست. منافق میلرزد، فی قلوبهم مرض است، این آرام نیست، این قشعریده نیست، این لرزش محمود و ممدوح نیست. مثل یه دوز میترسد. این لرزش دوز غیر از لرزش یک کسی است که در اقامه نماز میخواد الله اکبر بگه، جبروت الهی او رو میگیره. یه لرزش محمود و ممدوعی هست که مال سالکان الهی است. یه لرزش مذموم و قوی هست که مال الذین فی قلوبهم مرضون و امثال ذالک است. مطلب دیگه این که در بحث‌های قبل گذشت کسانی که اهل وحی و دیانت نیستن، حقوق اونها، اخلاق اونها، تفسیرها و مواد کاربردی اینها یه هیچ کدام سابقه علمی ندارد. برای اینکه آیین نامه های اینها مواد مسببه مجلس اینها به مبانی وابسته است. مبانی هم مثل استقلال، حریت، امنیت، امانت، محیط زیست، زندگی مسالمت آمیز و مانند آن است. این مبانی مشترک پذیرفته شده بین الملل است و کلید همه این مبانی یعنی مبنى المبانی عدل است. همه اینها در محور عدل سامان میپذیرد. عدل مفهومش خیلی شفاف و روشن است، فی غایت ظهور است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. تا اینجا مشترک بین موحد و ملحد است. اونا که خدا را قبول ندارن هم مجلسی دارن، قانون وضع میکنه، آینه دارن، تفسیره دارن، مواد دارن، مواد را از مبانی میگرن، اما مبانی را بدون منبع در دست دارن. عدل که عبارت از وضع و کل شیء فی موضعه هست، اینا نمیدونن جای اشیا کجاست. جای اشیا رو اشیا آفرین میدونه دیگه، جای اشخاص رو اشخاص آفرین میدونه، دستشون خالیه. لذا این که میبینید یه روزی یه کشوری رو محور شرارت میدونن، یه روزی میگن نه، یه روز منافقین رو تروریست میدونن، یه روز میگن نه. برای همینه افرعیت من اتخذ الهه هواه دامنگیری دوست. اینا اندیشه خود را منبع مبانی اخلاقی و حقوقی میدونن. خب انسان مگه چقدر درش دارد؟ تو سوره مبارکه نساء گذشت که عقل میگوید که من میفهمم که نمیفهمم، من نمیدونم از کجا آمدم، کجا دارم میرم. اینقدر هست که من با مردن نمیپوسم، اینقدر هست که آدم یه نظمی دارد، هر کسی یه کاری کرده بالاخره یه روز محکمی باید باشه. این نیست که هر کسی هر کاری کرده کرده که این رو عقل کاملا میفهمه، اما کجا میره؟ محکمه کجاست؟ کیفر و پاداش چگونه است؟ من چه میدونم؟ در سوره مبارکه نساء اعتراف عقل گذشت. در سوره نساء ذات اقدس الهی فرمود ما مسئله انبیا را، اولیا را، صحف آسمانی را، کتابهای آسمانی را برای بشر فرستادیم تا بشر در قیامت علیه ما احتجاج نکند. در سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد این بود: رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسل. ما انبیا فرستادیم، صحف آسمانی فرستادیم تا در قیامت بشر احتجاج نکند علیه ما، به ما نگوید خدایا تو که میدونستی بعد از مرگی همچی جایی میایی، ما نمیدونستیم، چرا برای ما راهنمایی نفرستادی؟ ما برای اینکه یه همچه حرفی در قیامت به ما نزنند، یعنی عقل حجت بالغی الهی است، پس سخنش حق است. خدا دارد به حرف عقل استدلال میکند، میگوید همین عقل در قیامت به ما میگوید خدایا من که نمیدونستم بعد مرگ کجا میام، من که از این وضع خبر نداشتم، تو که میدونستی چرا راهنمایی نفرستادی؟ ما انبیا فرستادی، مبشر فرستادی، منذر فرستادی، لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. درست است بعد ظرف است و مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی اگر ما انبیا نمی فرستادیم بشر در قیامت علیه ما احتجاج میکرد و ما به او حق می دادیم. اما الان که انبیا فرستادیم هیچ حجتی بشر ندارد، برای این حجت بالغه الهی است. معلوم می شود عقل احتجاج می کند و خوب می فهمد و فهمش مورد امضای خداست و خدا این فهم را امضا کرده. عقل می گوید من می فهمم که نمی فهمم، می فهمم که محتاجم، می فهمم کسی هست که این حاجت رو برآورده کند و می فهمم تنها کسی که هست خداست و اون باید به من بگوید کجا میری. مگر انسان می میره؟ مگر روح می میره؟ مگر اندیشه می میره؟ مگر علم می میره؟ مگر دو تا چهار تا میمیره؟ علوم از همین قبیله، چون درک نمی کند دیگه کسی باید بیاد که بهش بگه چرا آید دیگه. ولی اینقدر هست که عدل و ظلمی که نیست، اینقدر هست عالم حساب و کتابی داره، اینقدر نیست که هر که کاری کرد کرد، اینقدر کاملا میفهمه. اما حالا بعد کجاست، چی جور محاکم میشه، صراط چیه، جهنم چیه، بهش چیه، میمان چه میفهمم. ولی اینقدر هست که بانگ جرسی میآید، این قافله که دارم میام زنگ گردن شتر و اسب، این رو میگن جرس، صدای زنگ گردن این شتر و قافله که داره میاد، این میاد، اما کجا میاد معلوم نیست. کس ندانست که منزلگه و مقصود کجاست، اونقدر هست که بانگ جرسی میآید، این قافله دارن میرن. خب باید کسی باید باشه راهنمایی بکنه. این را قرآن فرمود، انبیا آمدن راهنمایی کردن، همه جزئیات رو گفتن. پس بنابراین یه طمعنی نیست که در پایان نصیب میشه، راه هم مشخص است، هم برای توده مردم، هم برای خواص مردم، هم برای اخص. این روایت نورانی رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو ملای احزاب نقل کرد که فرشته هایی هستن که هنگام نماز که میرسد میگن قوم و الانی ران کمون لتی اوقت تموها علا ظهور کم فعت اوها به سلامات کم، پاشید این آتش که روشن کردی رو دوشتونه، این رو با نماز خاموش کنی. خب کی صدای این فرشته رو میشنود؟ اون کسی که تقشه رو جلود هم و غروب هم ارازه کرده، اون میتواند صدای این فرشته ها رو بشنود. و اگر کسی دارای ملکات گوناگون بود، عدل و ظلم بود، صدق و کذب بود، حسن و اینا مخلوط کرد، تو سوره مبارکه توبه گذشت که یه همچه شخصی این امید از خدای سبحان با او از راه رحمت رفتار کند. آیه 102 سوره مبارکه توبه این بود که و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. هم ملکات خوب داشتن، هم ملکات بد داشتن، اعمال خوب داشتن، اعمال بد داشتن. اصل الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. پس این الله نزل احسن الحديث کتاب متشابهات، این بارها را به همراه دارد، مخصوصا اون مثلث زر را، یعنی با استفاده از آیه 82 سوره مبارکه نساء که برهان عقلی اقامه میکند، ما زل مثلث رو کاملا میتوانیم اثبات کنیم که صدر و ساقه جهان هماهنگن، صدر و ساقه کتابهای آسمانی هماهنگن، هر کتابی درون گروهش هماهنگ است، مجموع کتابهای تدوینی و کلمات تکوینی هماهنگن، همه به استناد اون قیاس استثنایی سوره مبارکه نسای 82 که لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. در برابر این هدایت ها زلالت هاست و زلالت مراد فرمودی که زلالت هرگز افتدایی نیست، زلالت کیفریست و زلالت امر وجودی نیست، امر عدمیست، یعنی خدا شخص رو به حال خودش رها میکنند. این دو نکته در مسئله زلالت هست که یوزلل به خدا اسناد داده می شود، معنیش نیست که معاذالله خدا کسی رو بیراه می برد، و زلالت ابتدایی هم ندارد که خدا ابتدایی کسی رو گمراه بکند. زلالت الا و لابد کیفریست، یعنی اگر کسی نبذد کتاب الله برای ظهور هم گرفتار زلالت می شود. یک به معنای زلالت هم این نیست که یک تاریکی را خدا به اینها می دهد، بلکه فیضش از اینها می گیرد. توس اول سوره مبارکه فاطر گذشت که ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک و ما یمسک فلا مرسله، یا در رحمت رو باز میکنه یا باز نمیکنه، نه اینکه چیزی به عنوان زلالت دامنگیری کسی بکنه، این طور نیست، یا میدهد یا نمیدهد. وقتی که نداد شخص به حال خودش رها میشه، وقتی به حال خودش رها شد نه علمی دارد که مشکلاتش حل کنه، نه قدرتی دارد که از دشواری ها برهد. چون زالکه نظیر عرفنامه زالکه کتاب همین کتاب است، منتها برای اکرام اجلال تعظیم اشاره بعید ذکر کردن. این راهی که ما نشون دادیم که کتاب این چنین است و راه سلوک هم اونچنان، این هدایت الهی است. اگر چنونچه به هازا میفرمود ممکن بود، ولی برای عظمت مطلب تعبیر به زالکه داره. بعد میفرمود که مردم تو قیامت یکسان نیستن، بعضی که دست و پاشون بسته است و جعل نامه بین ایدی صدن و خفی صدن، اینا به رو وارد آتش میشن. خب انسان با دست و اعضای خود چهره خودش حفظ میکنه، اما وقت دست بسته باشه با چیش خودش حفظ میکنه؟ با صورت خودش باید حفظ کنه که نسوزه. این با صورت خودش باید حفظ کنه، نه با دست و پا. این دست و پا بسته است. و باید یه همیشه آدمی که دست و پاش بسته است با صورت خودش میخواد خودش حفظ بکنه، با اینکه اولین عضوی که به آتش میفته صورت دیگه. افمن یتقی به وجهی لا به ایدیه، به وجهی سوء العذاب. این شخص با کسی که مؤمن است یکسانه، که اون طرفش محذوف است. افمن یتقی به وجهی سوء العذاب یوم القیامه، اون با کسی که ایمان آورد و روح و نیهان است یکسان است. و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، بچشید. تازه این ذوق است نه شرب، شرب در مراحل بعدی است. این چشیدن اینقدر دردناک است، اما یشب الوجود به استشراق به ساعت مرتفقه، اون بعد از این است. زوغ و ما کن تو همون کار کردید به بسشید دیگه، چون آیات قلب را در فرمید ما از جنگل که هیزون نیاوردیم که. و اما القاسطونه فکانون جهنم حتب، حتب یعنی هیزون. همون هیزون جهنم همین طبقه ظالم هستن، همین دولت های ظالم هستن، همین ظالمه هستن. اینجور خیال بکنید که ما از جنگل هیزم بیاریم یا از معدن زغال سنگ زغال سنگ بیاریم یا دود بکنیم، اون اسرار ما نمیدونیم چه هست، ولی اینقدر هست که فرمود هیزم جهنم خود آدمای ظالمن. وقود یعنی ما یوقد به النار، که اون هیزم ها را میگیرونه و اینها را مشتعل میکنه، اونها هم ائمه کفرند. اتقوا النار التي وقودها الناس، کدوم ناس؟ فدعه به آل فرعون. اونا که در دنیا جز ائمه کفر بودن در جهنم هم وقود النارن. اینا رو که قرآن گفت ما میفهمیم. حالا چیزهای دیگری باشه که یا قرآن نگفته یا باطن قرآن گفته یا ائمه فرمودن، اونا رو نمیفهمیم، مطلب دیگه است. ولی اینه که شفافه میفهمیم که خود ظالم گر میگیره، خود ظالم ما یوقد به النار است. فرمود کذب الذین من قبل فأتاهم العذاب من حیث لا یشعرون. اینا که در مکه معاصر شما هستن، اینا اول گروهی نیستن که در برابر انبیا ایستادن. قبل از اینا هم انبیایی بودن، قبل از ما انبیای دیگه بودن، کتابهایی داردن. قبل از اینا کفره و ملحده دیگه هم بودن که در برابر وحی الهی ایستادن، تکذیب کردن و عذاب الهی آمد، اما اینو نمیفهمن خدا داره چه چوب میخورن. خیلی از موارد است که گرفتار خزی دنیا میشوند و نمیدونن. من حیث لا یشعرونن. والحمدلله رب العالمین.